ساعت 19 هفت شب در تهران. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 10 بهمن ماه 1399 خورشیدی برابر است با 29 ژانویه 2021 میلادی. من سپیده بهکام هستم و امیدوارم که در هر کجای دنیا که هستید تا این لحظه شب و روز خوشی رو سپری کرده باشید. با ما بمانید که با خبرها و گزارش‌های متنوعی برای شما تدارک دیدیم در این مجله شامگاهی با شما خواهیم بود، اما ابتدا خبرها رو بشنوید از همکارم مهرداد قاسم فرد که اینجاست در استودیو.
سپاسگزارم و سلام می‌کنم به همراهان رادیو فردا. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز جمعه از جان باختن 71 بیمار مبتلا به کرونا و شناسایی بیش از 6500 بیمار جدید در شبان روز گذشته خبر داد. به گفته این مقام بهداشتی، نزدیک به 4000 تن در وضعیت شدید بیماری کووید 19 در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند. بر اساس این گزارش، مجموع بیماران کووید 19 در ایران به بیش از 1,400,000 نفر و شمار کل جانباختگان به بیش از 57,800 نفر رسیده است. آمارهای رسمی وزارت بهداشت درباره کرونا همواره محل تردید بوده و مقام‌های سازمان نظام پزشکی آمار واقعی قربانیان کرونا در ایران را 3 تا 4 برابر بیشتر از آمار رسمی برآورد کردند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، با اشاره به دشواری‌های فزاینده در توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی موسوم به برجام، خواستار همکاری ایران و آمریکا برای حل این مشکل شد. او روز پنجشنبه با تاکید بر اینکه منتظر راه حل فوری برای حل بنبست کنونی نیست، برجام را یک پیروزی دیپلماتیک خواند و گفت باید ایران و آمریکا برای خروج از این وضعیت تعامل و همکاری کنند. دبیر کل سازمان ملل خروج آمریکا از برجام و گام‌های ایران برای افزایش ظرفیت هسته‌ای خود را به عنوان موانع و پیچیدگی‌های موجود عنوان کرد. در حال حاضر نحوه احیای کامل برجام به یک موضوع مناقشه برانگیز تبدیل شده است. دولت آمریکا می‌گوید ایران به اجرای کامل برجام متعهد نیست و برای احیای آن باید به تعهدات هسته‌ای‌اش بازگردد. دولت ایران در مقابل اعلام کرده است که آمریکا باید پیش از بازگشت به برجام تحریم ها را لغو کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه ترکیه در استانبول درباره برجام گفت آنچه در توافق برجام نیست قبلا مورد توافق قرار گرفته و امروز نمیتواند موضوعی به آن اضافه شود. به گفته وزیر خارجه ایران، برجام در چارچوب بی‌اعتمادی متقابل نوشته شده است و بر اساس آن اگر یک طرف توافق را اجرا نکرد، طرف مقابل هم می‌تواند تعهداتش را اجرا نکند. به دنبال خروج آمریکا از برجام، ایران شماری از تعهداتش را ذیل توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی نقض کرده است. به گزارش خبرگزاری آناتولی، مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در این نشست خبری ابراز امیدواری کرد آمریکا در دولت جو بایدن به برجام بازگردد و همکاری کشورها در این زمینه آغاز شود. وزیر خارجه ایران پیش از سفر به ترکیه به آذربایجان، ارمنستان، روسیه و گرجستان سفر کرده بود و با مقامات آن کشورها درباره مسائل دو جانبه و شرایط در قفقاز جنوبی گفتگو کرده بود. مصطفی نیلی، وکیل جاوید دهقان‌خلد، از اجرای زودهنگام حکم اعدام این زندانی بلوچ خبر داد. سازمان عفو بین‌الملل نیز در بیانیه‌ای با اشاره به نقض دادرسی عادلانه درباره جاوید دهقان‌خلد خواستار توقف اجرای حکم اعدام او شد. طبق این گزارش قرار است حکم اعدام این جوان 31 ساله فردا به اجرا گذاشته شود. عفو بین الملل در بیانیه خود با برجسته کردن مجموعه تکان دهنده ای از موارد نقض اصول دادرسی عادلانه در مراحل تحقیق، محاکمه بدوی و تجدید نظر از مقام های ایرانی خواست که حکم اعدام جاوید دهقان را متوقف کنند و درخواست وکیل وی برای اعاده دادرسی عادلانه را بپذیرند. در صورت اجرای این حکم، شمار اعدام‌ها در زندان زاهدان از اواخر آذر ماه تا کنون به 16 مورد خواهد رسید. جاوید دهقان که در زندان مرکزی زاهدان زندانی است، در اردیبهشت 1396 به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد.
سپاسگزارم مهرداد قاسمفر و ممنون از شما که همراه ما هستید در این مجله شامگاهی رادیو فردا. اما ببینیم که چه گزارش هایی برای شما در ادامه تدارک دیده شده. هشدار مقام‌های حکومتی در ایران درباره بی‌ثبات بودن وضعیت شیوع کرونا. سخنگوی سازمان غذا و دارو در ایران از صدور مجوز مصرف اضطراری واکسن سپوتنیک وی ساخت روسیه در ایران خبر داد. مینو مهرز عضو ستاد مبارزه با کرونا گفته واکسن روسی شانس بد مردم ایران است و خودش این واکسن را نخواهد زد. 71 کشته و 6573 بیمار جدید، این آماری است که وزارت بهداشت ایران به طور رسمی از وضعیت کرونا در 24 ساعت گذشته اعلام کرده، آمارهایی که مورد تردید جدی منابع مستقل است. انتصاب رابرت مالی به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران امروز جمعه به طور رسمی اعلام شد. و ایجاد تغییرات لایحه بودجه 1400 از سوی مجلس و نارضایتی دولت. درباره همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید. با ما همراه باشید. پس از چند هفته کاهش نسبی آمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در ایران، حالا مقام‌های حکومتی وضعیت شیوع این بیماری را بی‌ثبات اعلام کردند و در مورد کاهش رعایت دستورالعمل‌ها هشدار می‌دهند. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم مهرداد میردامادی بشنوید.
نزدیک به 6600 مبتلای جدید به ویروس کرونا، آمار رسمی وزارت بهداشت ایران در 24 ساعت منتهی به ظهر جمعه است. همین آمار میگوید که نزدیک به 4000 مورد حاد و شدید ابتلا به بیماری کووید 19 در بیمارستان‌های کشور بستری هستند. آمار واقعی مبتلایان به ویروس کرونا بنابر نظر برخی مقام‌های بهداشتی و درمانی در ایران 2 تا 3 برابر آمارهای رسمی است. مینو مهرز عضو ستاد ملی مقابله با کرونا میگوید روند افزایش بیماری کووید 19 و انتشار ویروس کرونا بسیار نگران کننده بوده و تعداد بیماران بستری که به بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند و نیز بیماران سرپایی رو به افزایش است. وی تأکید می‌کند که اگر با همین روند جلو برویم، احتمالاً در اسفند ماه شاهد خیز جدید انتشار کرونا در ایران خواهیم بود. حسن روحانی روز پنجشنبه در جلسه با رؤسای کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا در مورد خیز جدید همه‌گیری هشدار داده و از احتمال اعمال مجدد محدودیت‌ها خبر داد. سعید نمکی وزیر بهداشت در آخرین اظهار نظر خود کاهش رعایت دستورالعمل‌ها را برجسته کرد و تأکید کرد در صورت ادامه این کاهش با گرفتاری بزرگی در مدیریت کرونا مواجه خواهیم شد. وزیر بهداشت در مورد آخرین وضعیت استان‌های کشور به لحاظ همه‌گیری ویروس کرونا اینگونه اظهار نظر کرد:
متاسفانه استان‌های شمالی ما به خصوص مازندران استان ملتهبی است. ما بیش از 1100 بستری در استان مازندران داریم و این مقدار بالایی است. ما موارد فوتیمون در استان‌های شمالی باز هم رقم‌های غیر قابل قبولی است. در استان گلستان، در استان گیلان ما باز هم نگران خیز بیماری هستیم. در استان‌های جنوبی باز ما شاهد یک مختصر افزایشی در استان‌های به خصوص مثل هرمزگان با توجه به افزایش سفرها به جزایر جنوبی هستیم.
وزیر بهداشت در همین نشست خبری از کاهش بیش از 50% رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در تهران گفت و تصریح کرد که این رعایت‌ها از 81% به کمتر از 39% در هفته گذشته کاهش داشته است. در طول نزدیک به 1 سال همه‌گیری ویروس کرونا در ایران، مقام‌های حکومتی همیشه در وهله نخست مردم را به دلیل عدم رعایت دستورالعمل‌ها سرزنش و نکوهش کردند. اما خبری از پذیرش کاستی در برنامه‌ها، ضعف مدیریت و ناکارآمدی برخی سیاست‌های مقابله با همه‌گیری در سخنان ایشان دیده و شنیده نمی‌شود. در مورد وضعیت جاری بیمارستان‌های تهران پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان تخصصی مسیح دانشوری و عضو کمیسیون علمی ستاد مقابله با کرونا میگوید:
در مدت یکی دو هفته قبل تعداد بستری ما کمتر بود، تخت خالی پیدا شده بود تو بخش، الان دوباره بخش پر شده، یعنی باز دوباره یه تعادلی رسیده، تعدادی که مرخص میشن همون تعداد میان بستری میشن، این خبر خوبی نیست. اینا همه نشانه هایی که بیماری در حال چرخش تو سطح جامعه.
پس از اظهارات آیت الله خامنه ای در مورد غیر قابل اعتماد بودن واکسن های آمریکایی، انگلیسی و اروپایی، عملاً این مسئله بیش از آن که امری علمی، تخصصی و بهداشتی تلقی شود، رنگ سیاسی به خود گرفته و در ادامه همین روند عجیب نبود که وزیر خارجه محمد جواد ظریف نخستین کسی باشد که در مسکو خبر از استفاده از واکسن روسیه کرونا بدهد. کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو، از صدور مجوز مصرف اضطراری واکسن اسپوتنیک وی روسیه در ایران خبر داد. کیانوش جهانپور در ادامه هم گفت روند بررسی واکسن‌های دیگر از مبدأ هند، چین و روسیه کماکان ادامه دارد. اما در ایران اعلام شد که بعضی از داروخانه‌ها که مکان و تجهیزات لازم را داره هستند، اجازه خواهند یافت که واکسن کرونا را ارائه و تزریق کنند. در همین مورد اظهارات علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران را در مورد برنامه مصوب واکسیناسیون عمومی می‌شنویم.
سازمان بر اساس اولویت بندی هست. الان وزارت بهداشت اومدن و اولویت دریافت واکسن کرونا رو مشخص کردن. فکر کنم 6 ساعت مشخص شده که به خاطر سه برای واکسیناسیون عمومی خوب. واکسیناسیون عمومی آخرین ساعت هست. که در اون ساعت از فاطمه که به داروخانه ها استفاده میشه. برنامه‌ریزی لازم برای واکسیناسیون عمومی همه افراد جامعه احتمالاً در اوایل بهار سال 1400 صورت میگیره.
بنابر اطلاعات سایت داده‌های جهانی، کشورهای اسرائیل، امارات متحده عربی، بریتانیا، بحرین و آمریکا به ترتیب تاکنون بیشترین تعداد واکسن کرونا را به شهروندان خود ارائه و تزریق کردند. اسرائیل با تزریق بیش از 50% شهروندان خود با یک دوز واکسن پیشتاز کشورهای جهان در واکسیناسیون کرونا است.
گزارش مرداد میردامادی رو شنیدید. اما از موضوع کرونا فاصله بگیریم و بپردازیم به انتصاب نمایندگی ویژه آمریکا در امور ایران که امروز به طور رسمی اعلام شد. رابرت مالی یکی از اعضای اصلی تیم باراک اوباما رئیس جمهوری اسبق آمریکا در جریان توافق قدرت‌های جهانی با ایران در سال 2015 بود، توافقی که دولت ترامپ در سال 2018 به رغم مخالفت متحدان اروپایی از آن خارج شد. همین شخص در واقع به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران منصوب شده. گزارش محمد زرقامی رو در این باره بشنوید و برمیگردیم.
انتصاب رابرت مالی که برخی او را معمار اصلی توافق هسته‌ای سال 1394 می‌دانند به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، جایگزینی برای الیوت آبرامز، سیاستمداری که به هواداری از اسرائیل شهره بود و در ماه‌های پایانی دولت دونالد ترامپ این وظیفه را با تمرکز بر سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی دنبال می‌کرد. به نوشته خبرگزاری رویترز، این خبر قرار است روز جمعه رسانه‌ای شود، اما اعلام زودهنگام آن در برخی خبرگزاری‌های بین‌المللی و روزنامه‌ها مانند نیویورک تایمز آن را به انتخابی خبرساز تبدیل کرده است. آقای مالی 58 ساله که از او به عنوان یکی از هواداران تعامل با ایران نام برده می شود، در جریان توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی از دستیاران باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا بود که در جریان این مذاکرات هم حضور داشت. او در سالهای اخیر هم فعالیت‌هایش را به عنوان رئیس گروه بین‌المللی بحران، سازمانی غیر انتفاعی و ضد جنگ دنبال کرد. رویترز به نقل از یک مقام وزارت خارجه از قصد وزیر خارجه جدید آمریکا آنتونی بلینکن برای تشکیل گروهی از کارشناسان مجرب با دیدگاه‌های گوناگون در ارتباط با ایران خبر داده است. این دیپلمات که نخواسته نامش فاش شود به رویترز گفته است که هدایت این تیم را رابرت مالی بر عهده خواهد داشت. بر اساس گزارش این خبرگزاری به نقل دوباره از یک منبع آگاه، انتظار می‌رود که رابرت مالی مستقیماً به وزیر امور خارجه درباره فعالیت‌های این گروه گزارش دهد. خبر انتصاب رابرت مالی تقریباً با فاصله کوتاهی از اولین موضع‌گیری رسمی آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا مطرح می‌شود. در این موضع‌گیری هم آقای بلینکن با تأکید بر این نکته اگر ایران به توافقاتش بازگردد، تشکیل گروهی تخصصی قدرتمند با دیدگاه‌های مختلف درباره برنامه هسته‌ای ایران را وعده داد. در این حال برخی خبرگزاری ها با دست دادن به گمان زنی هایی از افرادی در این گروه نام بردند که برخی از آنها در جریان توافق هسته‌ای سال 1394 حضور داشتند، مانند وندی شرمن نامزد معاونت وزارت خارجه و یا جیک سالیوان مشاور امنیت ملی دولت جو بایدن، آن هم در حالی که وزیر خارجه جدید آمریکا از گفتگو پیرامون افرادی که برای این منظور در نظر گرفته خودداری کرده است. انتشار این اخبار اما گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی را به شدت نگران کرده است. برخی نمایندگان جمهوری‌خواه و گروه‌های هوادار اسرائیل از این انتخاب ابراز نگرانی کردند. این گروه از منتقدان نگرانند که نماینده ویژه دولت بایدن در امور ایران سختگیری‌هایی را نسبت به اسرائیل پی بگیرد و آن گونه که آنها می‌گویند در برابر جمهوری اسلامی کرنش کند. در یک نمونه ژیاو وانگ محقق آمریکایی چینی تبار دانشگاه پرینستون که سال گذشته پس از 40 ماه حبس در زندان اوین تهران با مسعود سلیمانی استاد دانشگاه ایرانی زندانی در آمریکا مبادله شد، در حساب کاربری خود در توییتر آقای مالی را متهم کرد که در دوران بازداشت او نقش سازنده ایفا نکرده است. آقای وانگ می نویسد اگر رابرت مالی به این سمت برسد، مسئله زندانیان دو تابعیتی آمریکایی در دولت جو بایدن اولویت نخواهد داشت. از دیگر سو مجموع این تحولات در آمریکا با استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد همراه شده است. آنتونیو گوترش ضمن ابراز خوشبینی نسبت به وضعیت پیشرو و حصول احتمالی یک توافق با تاکید بر ضرورت چنین توافقی برای خلیج فارس و جهان گفته است کارهای زیادی باید انجام شود و او انتظار راه حلی فوری را ندارد. محمد جواد ظریف در گفتگو با بخش عربی تلویزیون دولتی روسیه بار دیگر بر مواضع جمهوری اسلامی مبنی بر آنچه تهران پایبندی آمریکا به تعهداتش در راستای برجام می‌خواند تأکید کرده و گفته است برای ایران فرقی ندارد چه کسی در کاخ سفید مستقر است. مجلس شورای اسلامی روز 12 آذر ماه در جریان تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها دولت را ملزم کرد که سالانه 120 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20% ذخیره کند و اگر تا 3 اسفند ماه سال جاری تحریم‌های مالی بانکی و نفتی حذف نشود، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران اخراج شوند و ایران اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند، مسئله ای که بر دشواری های راه برجام افزوده است.
گزارش همکارم محمد زرقامی رو شنیدید. اما درباره انتصاب رابرت مالی به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفتگویی داشتم با مهران براتی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و از او پرسیدم که آیا رابرت مالی میتونه گزینه خوبی برای حل مسائل ایالات متحده و ایران باشه؟
من فکر نمی کنم که انتخاب آقای مالی تغییری در سیاست اساسی دولت آمریکا به وجود بیاره. تصمیم سیاسی در یک نهادی گرفته شده که ربطی به فرد ایشون نداره. در حقیقت ادامه همون سیاستی است که در دولت اوباما آغاز شده و در دولت آقای ترامپ ادامه پیدا کرد. هر دو حکومت دغدغه زیادی نسبت به خاص دموکراسی ملت ایران و مردم ایران نداشتن. مسئله شون مهار جمهوری اسلامی و سیاست‌های تخریبیش در منطقه و کنترل سیاست اتمی و جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی بوده. این سیاست الان هم ادامه داره، اضافه شده به این که الان آقای بایدن به هر شکل میخواد در مسئله خاورمیانه آرامشی به وجود بیاره، به ویژه در رابطه با افغانستان احتیاجی داره به همراهی جمهوری اسلامی، روابط جمهوری اسلامی با طالبان، روابط جمهوری اسلامی با گروه های نیابتی در عراق، در سوریه و جاهای دیگه. اینا فکر میکنن که در حقیقت میپذیرن که جمهوری اسلامی در این منطقه صاحب قدرتی است که باید با او گفتگو کرد، به توافقی رسید. این توافق ها فراسوی اون چیزی است که منافع ملی ما و خاص دموکراسی ملت ایرانه.
آقای براتی، رابرت مالی یکی از کسانی هستش که در اوج درگیری دولت ترامپ و مقامات تهران با جواد ظریف در نیویورک دیدار کرد. یکی از مواردی که منتقدان او میگن اینه که آقای مالی بر این باوره که میشه به یک رابطه متعارف با حکومت ایران رسید، اما منتقدان میگن که این در واقع امتیاز دادن به ایران به حساب میاد.
بله، هم امتیاز دادن هم واقع بینی به این مسئله هست که حکومت ها رو به همون شکلی که وجود دارن، با همون محتوایی که وجود دارن، با همون سیاست هایی که وجود دارن باید قبول کرد و با اونها به نوعی به تعامل رسید. تغییر حکومت ها در دستور کار ایالات متحده آمریکا نیست. خب شما میبینید وقتی آمریکا با طالبان وارد مذاکره شده برای حل مسئله افغانستان، این نتیجه‌گیری از این مسئله است که در اساس نمیتونن تغییری در ساختار سیاسی و شکل حکومتی در افغانستان بدن. ترکیبی از به اصطلاح نیروهای سیاسی موجود رو فکر میکنن شاید راهگشا باشه. در حقیقت سیاست هایی که در پیش گرفتن نوعی بیان ناتوانی از تغییر اون چیزی است که در راه دموکراسی ملت‌ها در این منطقه لازم است و این مسئله است که متاسفانه الان داره در دولت جدید دولت آقای بایدن هم ادامه پیدا می‌کنه.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
همراه ما هستید در مجله شامگاهی رادیو فردا. بپردازیم به موضوع بودجه که یکی از مواردی است که همیشه در دولت‌ها بحث برانگیز بوده. از زمانی که دولت لایحه بودجه را در 12 آذر ماه به مجلس تحویل داد، حدود 2 ماه می‌گذرد. در این مدت کمیسیون تلفیق دست به انجام تغییراتی در بودجه زده که از نظر دولت آن را از حالت لایحه خارج و به طرح تبدیل کرده است. در واقع آنچه کمیسیون تلفیق انجام داده نه اصلاح بودجه، بلکه تغییر اصلی بنیانهای اصلی درآمدی و مصرفی آن است. هرچند تغییرات اعمال شده تا زمانی که به تصویب مجلس نرسد و از سوی شورای نگهبان تایید نشود، دولت موظف به اجرای آن نخواهد بود، اما همین تغییرات از سوی مجلس در لایحه بودجه 1400 نارضایتی دولت را در پی داشته. بررسی بودجه 1400 همچنان در کمیسیون تلفیق مجلس در جریان است و قرار است به زودی به صحن علنی مجلس برود. اجازه بدید همراه بشیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی از فرانسه که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای خاوند، دولت روحانی کمیسیون تلفیق رو متهم میکنه که بخش‌های زیادی از لایحه بودجه رو تغییر داده و این مسئله مطرح شده که مجلس میتونه فقط لایحه رو تصویب یا رد کنه، نه اینکه بازنویسی بکنه.
سلام بر شما، سلام بر شنوندگان شما. عرض کنم که این لایحه بودجه 1400 اولین لایحه ای نیست که بحران شدید به وجود میاره در روابط بین مجلس و دولت، ولی به احتمال زیاد این بحران یکی از شدیدترین بحران‌هایی است که در این مورد پیش آمده. قبلا حضورتون عرض کنم که وقتی که لایحه بودجه 1400 رفت مجلس، آقای الیاس نادران که رئیس کمیسیون تلفیق مجلس هست و این کمیسیون میدونیم نقش اساسی رو بازی میکنه در تنظیم اون چیزی که باید بعداً به مجلس ارائه بشه، گفت که این یک لایحه‌ای هست که یک بودجه‌ای هست که به قصد فروپاشی تهیه شده و بعد این بودجه رو به تعبیر خودش گفت یک بودجه‌ای کسی هست که به اصطلاح مریضه و به مرحله بحرانی، مریض بدحال اورژانسی است به تعبیر ایشون. با این حال همین لایحه‌ای که به قول ایشون به قصد فروپاشی بود و مریض بدحال اورژانسی کمیسیون تلفیق، در دیماه این لایحه رو کلیاتش رو تصویب کرد و به دولت نفرستاد. حالا به احتمال زیاد به دلایل سیاسی شاید رهبر جمهوری اسلامی مایل نیست که نبوده که یک بحران عظیم به وجود بیاره، ولی با این کار حتی به نوعی میشه گفت که در راه تحقیر دولت روحانی پیشتر رفت. یعنی گفت این بودجه بسیار بدی است ولی ما اون رو به شما بر نمیگردونیم، در عوض از اول اون رو می نویسیم و یک تغییرات خیلی مهمی داده در این بودجه. اگر به من وقت بدین، نمیدونم چقدر وقت دارم، من به مهمترین تغییراتش اشاراتی میکنم، ولی به هر حال خود آقای روحانی
سوالی که بعد از این صحبت شما میخوام مطرح بکنم همین هست. فقط میخوام از شما بپرسم که در تغییراتی که مجلس اعمال کرده در چه زمینه‌های بودجه افزایش پیدا کرده و در چه زمینه‌های کاهش پیدا کرده؟
ببینید، مهمترین چیزی که در این لایحه تغییر پیدا کرده و نکته خیلی مهمی هست اینه که آقای روحانی در بودجهش پیشبینی کرده بود که قرار 2,300,000 بشکه نفت فروخته بشه هر روز در سال، ببخشید، صادر بشه 2,300,000 بشکه هر روز صادر بشه و در سال 1400. خب کمیسیون تلفیق مجلس این رو تغییر داده و اون رو رسونده به 1,000,000 بشکه. اگر از این حد بیشتر بشه اون نصیب صندوق توسعه ملی میشه و بدهکاری هایی که دولت به این صندوق داره. این یک تغییر خیلی خیلی بزرگه. نکته دوم اینه که کمیسیون تلفیق مجلس دلار 4200 تومانی رو حذف میکنه و این هم به قول آقای روحانی شاکله بودجه رو در هم می‌ریزه. تغییر دیگری هم هست اینه که اصولا یارانه هایی رو که اولا یارانه 45500 تومانی بود که دوره آقای احمدی نژاد آمد، بعد یارانه معیشتی بود که بعد از بحران سال 98 قرار شد به مردم داده بشه و بالاخره یارانه جدیدی که با حذف ارز 4200 تومانی به مردم داده میشه، از محل تجمیع قرار شد یک یارانه‌ای بدن که در بودجه پیشبینی نشده. مجموعه این عوامل، البته بر عوامل دیگری هم میشه تاکید کرد، وقت نیست، ولی مجموعه این عوامل اونطوری که آقای روحانی میگه شاکله بودجه رو به هم ریخته و به همین علت هست که حتی ممکنه وضعیتی پیش بیاد که وقتی که کمیسیون تلفیق این لایحه رو به مجلس ارائه میکنه، شاید مجلس وقتی که متوجه بشه دولت روحانی قصد تغییر نداره اون رو کلن رد کنه و برگردونه به دولت.
بسیار سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی از فرانسه که همراه ما بودید. اما وزیر خارجه ایران که در ترکیه است در نشست مشترک خبری با همتای ترکیه خود در استانبول روابط ترکیه و ایران را برای همه منطقه بسیار مهم دانست. محمد جواد ظریف در همین حال از حمایت ترکیه از ایران در قبال مسئله برجام قدردانی کرد. آنکارا و ترکیه و تهران پیشتر گفته بودند که قصد دارند مبادلات تجاری خود را تا 30 میلیارد دلار افزایش دهند، اما بر اساس آمارها هم صادرات ترکیه به ایران و هم وارداتش از ایران به شکل چشمگیری کاهش یافته. در گفتگوی با قدیر گلکاریان، کارشناس مسائل خاورمیانه، به وضعیت کنونی روابط تجاری ایران و ترکیه پرداختم.
روابط ایران و ترکیه در زمینه اقتصادی و سیاسی در طول سالهای گذشته و مخصوصا از آغاز دوران ریاست جمهوری مرحوم ترکوتوزار تا به امروز همیشه روند رو به رشدی داشته و اگر بررسی شواهد تاریخی رو هم بر اساس اسناد بررسی بکنیم، میتونیم اوج روابط اقتصادی سیاسی میان دو کشور رو به دو مرحله، یعنی مربوط به دوران نخست وزیر آقای نجم الدین اربکان و دوم مرحله هم دوران ریاست جمهوری عبدالله گل که قرار بود که حتی مبادلات تجاری بین ایران و ترکیه به 30 میلیارد دلار برسه که متاسفانه تا به امروز این هم محقق نشده، به طوری که رکودی ترین دوران رو باید در سالهای 2019 و 2020 در نظر بگیریم که صادرات ایران به ترکیه با احتساب نفت به 430 میلیون دلار رسیده که این آمار رو وزارت خزانه داری ترکیه اعلام کرده و این نشون میده که سطح تجاری ایران و ترکیه در سالهای گذشته نسبت به سالهای 2018 یعنی بعد توافق برجام خیلی کاهش پیدا کرده و 30% کاهش رو نشون میده.
بعد از افزایش فشار تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفته شد که ترکیه تلاش می‌کنه برای دور زدن تحریم‌ها علیه ایران به ایران کمک بکنه. این موضوع تا چه حد صحت داره و اگر درست هست ترکیه چطور این کارو می‌کرد و می‌کنه؟
ترکیه همیشه از جایگاه ایران، از موضع ایران در رابطه با تحریم‌ها دفاع می‌کنه و تحریم‌های اعمال شده علیه ایران رو مورد تقدیر و سرزنش قرار میده و بایستی برداشته بشه. این ادعای ترکیه است و بارها هم در این رابطه تلاش کرد که در واقع دور بزنه و به ایران کمک بکنه که در دوره‌های قبل ماجراهای دست داشتن چند تا از وزرای ترکیه با همکاری یکی از اتباع ایرانی که در واقع ترکیه بودند سعی کردند که این موضوع رو به نحوی حل بکنن و دور بزنن، که منتها همین قضیه باعث شد که هم هالکبانک ترکیه تحریم بشه و هم اون فرد ایرانی در آمریکا دستگیر بشه.
اشاره شما به رضا زراب هست.
بله، رضا زراب هست و در این حال وزرایی هم که چهار وزیر دخیل در این قضیه هم که از کابینه کنار گذاشته شدن، دیگه ترکیه در این رابطه به ایران کمک نکرد و حتی شاهد هستیم که در طول سالهای گذشته خرید نفت از ایران از سوی شرکت بوتاش ترکیه که شرکت دولتی است به 3% رسید.
گلکاریان، یکی از مقاصد صادراتی سنتی گاز ایران ترکیه هست، کشوری که به خاطر گستردگی ارضی جغرافیاییش و فقدان شبکه گسترده گازی مقصد صادرات گاز ایران هست. این روند صادرات به دلیل انفجار در خط لوله متوقف شده بود، مشکلاتی به وجود آورده بود بین ایران و ترکیه. ایران ترکیه را متهم می‌کرد که در ترمیم این خط لوله تعلل می‌کنه و همچنین گفته بود که همین قضیه باعث ضرر 2 میلیارد دلاری شده برای ایران. الان وضعیت چطور هست؟
طبیعتاً همونطوری که اشاره کردین، اون حادثه که به توسط گروه‌های وابسته به تککه انجام گرفت و در مسیر گذرگاهی از ایران به ترکیه در استان آغری اتفاق افتاد، به دلایل امنیتی و عدم وجود تثبیت موقعیت امنیتی در ترکیه این تعلل پیش اومد و ادعای ایران هم درست بود. منتها بعد اون ترمیم اتفاق افتاد و ارسال گاز از طریق ایران ادامه داره. منتها این رو هم اضافه بکنم که در اون موقعیت شرایط کرونایی هم حاکم بود و در واقع مرزهای ایران و ترکیه هم بسته بودند و علارغم این که کارشناسای ایرانی هم قرار بود که برای کمک به ترمیم اون مسیر به ترکیه ورود پیدا بکنن که با عدم موافقت دولت ترکیه اتفاق افتاد و تعلل از این رابطه بود.
وضعیت بدهیشون در این مورد چی؟ به جای درستی رسید؟ چون ایران متهم میکرد که ترکیه بخشی از پول رو نمیپردازه.
طبیعتاً تا به امروز به یکی از کشورهای بدهکار به ایران از مسیر صادرات و تجارت، یکی هم ترکیه است که بنا به دلایل مربوط به تحریم‌ها و بلوکه شدن اموال و نقدینگی‌های ایران در بانک‌های خارجی از پرداخت حق بدهی خودش به ایران خودداری می‌کنه و ایران هم در این رابطه در سفری که امروز هم آقای ظریف ترکیه داشتن سعی بر این هست که راه‌های گشایش در رابطه با انتقال مبالغ مورد درخواست ایران فراهم بشه.
گفتگویی بود با قدیر گلکاریان، کارشناس مسائل خاورمیانه، درباره وضعیت کنونی روابط اقتصادی و تجاری ایران و ترکیه که در سالهای اخیر به شدت رو به کاهش بوده.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
علاوه بر @فرداگرام که یک راه ارتباطی به ما هست از طریق تلگرام، شما میتونید با این شماره هم با ما در ارتباط باشید. 2042-02-21-12-21-13 این شماره شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست که همیشه در دسترس شماست. ما هم شنونده دیدگاه ها و نظرهای شما هستیم، ولی فراموش نکنید که حتما به اینستاگرام و تلگرام ما بپیوندید. در اونجا میتونید لحظه به لحظه خبرها و گزارش های ما رو دنبال بکنید. بجز این که میتونید سری هم به وبسایت ما بزنید بکنید به آدرس radiofarda.com. کم کم به انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید در این مجله. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما بودم در این مجله شامگاهی. از شما خداحافظی میکنم. در ادامه دعوت میکنم که همراه بشید با همکارم روزبه بلحری و شنونده مجله کارگری کارنامه باشید.
کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به مشکلات کارگران ایرانی شاغل در کردستان عراق اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی سه‌شنبه گذشته در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تهران و در دست کم 13 شهر دیگر ایران در مقابل اداره های کار تجمع کردند. تجمع کنندگان به شرایط معیشتی و تحقق نیافتن خواسته های صنفی خود اعتراض داشتند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، همزمان با تجمع تهران، تجمع‌هایی در مشهد، کرمانشاه، اصفهان، رشت، عراق، ایلام، خرم‌آباد، ساری، قزوین، کرج، تبریز، شوش و هفت‌تپه برگزار شد. به گفته این اتحادیه، تجمع کنندگان شعارهای دیگری هم سر دادند، از جمله گرانی، تورم، بلای جان مردم، فریاد فریاد از این همه بیداد، وعده وعید کافیه، سفره‌هامون خالیه، وسط خیابون به دست میاد حقمون و تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم. اتحادیه آزاد کارگران ایران نوشت که بازنشستگان تامین اجتماعی مستمری‌های چندین برابر زیر خط فقر دریافت می‌کنند و خواستار آنند که دستمزد و حقوقشان تامین کننده سبد معیشت خانوار باشد. سبد معیشت ماهانه خانوارهای کارگری 10 میلیون تومان است. حسین غلامی، فعال صنفی مستقل بازنشستگان کارگری، به خبرگزاری ایلنا گفته که دلیل اصلی تجمع‌های بازنشستگان در شهرهای مختلف افزایش فاصله حقوق دریافتی با خط فقر است و امروزه خط فقر حدوداً 4 برابر حقوق هر بازنشسته است. در این حال در خرم‌آباد قطعنامه‌ای هم در مورد خواست‌های صنفی بازنشستگان قرائت شد.
تفاوت معنی دار پرداخت حقوق به مستمری بگیران تامین اجتماعی و سائلینی که تحت پوشش دولت هستند، همچنین محدود بودن سقف دریافت در سازمان تامین اجتماعی و برداشتن سقف دریافت در صندوق‌های تحت پوشش دولت، پوشش معنادار بیمه‌های تکمیلی، بیمه درمان و اختلافات فاحش که هم در شمول تامین اجتماعی
از سوی دیگر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با اعلام خبر حمله نیروی انتظامی به تجمع مسالمت آمیز بازنشستگان در تبریز در سه‌شنبه هفته گذشته نوشت این نیرو با هجوم به بازنشستگان قصد متفرق کردن آنها را داشت. این سندیکا ضمن به رسمیت شناختن مطالبات بازنشستگان، اعتراض و اعتصاب را از حقوق مسلم همه کارگران و بازنشستگان دانست و حمله نیروی انتظامی به تجمع بازنشستگان در تبریز را محکوم کرد. رئیس اتحادیه جامعه پیشکسوتان خانه کارگر اعلام کرد که حدود 70% از مستمری بگیران تامین اجتماعی زیر خط فقر هستند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن صادقی که در تجمعی با شرکت 3000 بازنشسته در تهران در روز دوشنبه سخن می‌گفت، با اشاره به آنچه آپارتاید و تبعیض مزدی در ایران نامید، گفت تبعیض مزدی در دولت‌های روحانی و احمدی نژاد به اوج خود رسیده است. به نوشته ایلنا، تجمع در مقابل سازمان برنامه و بودجه برگزار شد و تجمع کنندگان به ناچیز بودن مستمری خود اعتراض کردند. صدها تن از کشاورزان اصفهانی همراه با خانواده‌های خود دوشنبه گذشته در خوراسکان تجمع و راهپیمایی کردند. کشاورزان شرق اصفهان دوشنبه های هر هفته تجمع های اعتراضی برگزار می کنند. آنها با اشاره به مصوبات شورای عالی آب گفتند تا زمانی که کمبود آب ناشی از برداشتا و بارگزاری های بی رویه زاینده رود جبران نشود، بارگزاری جدید ممنوع است و دولت حق اجرای این طرح‌ها را ندارد. کشاورزان شرق اصفهان در سالیان گذشته نیز در اعتراض به محروم ماندن از حقابه خود و انتقال زاینده رود به مناطق دیگر تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. از سوی دیگر کشاورزان گوجه کار در شهرستان هشتبندی استان هرمزگان در اعتراض به افت شدید قیمت گوجه فرنگی که باعث شده است هزینه تولید آنها از مبلغ نهایی محصولشان بیشتر شود، تجمع و جاده هشتبندی به میناب را مسدود کردند. کارگران شرکت نفت به منظور پیگیری مطالبات صنفی خود در مقابل وزارت نفت در خیابان طالقانی تهران تجمع صنفی برگزار کردند. اما به گزارش تشکل‌های کارگری و صنفی، این تجمع با دخالت نیروهای انتظامی مواجه شد و ایده‌ای نیز بازداشت شدند. نیروی انتظامی و قوه قضاییه تاکنون در این مورد خبررسانی نکردند. شماری از کارکنان قراردادی تعمیرات در پالایشگاه آبادان موسوم به نیروهای اوورهال در مقابل پالایشگاه آبادان تجمع کردند و خواستار تغییر قراردادهای کار خود شدند. چند تن از آنها در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت از مشکلات خود گفتند.
مثلا در ما شاید 12 روزش مثلا خونه باشیم بدون حقوق، یا 18 روزه یا یه روز در میونیم.
نزدیک 17 سال سابقه بهشون دادم. قبلا هم پروژه‌ای هم بودم. ولی چیزی که هست کسی هوادار ما نیست، اصلا امنیت شغلی ندارم.
الان که امیدمونم به این مسئله بود، 300 نفر بودیم، 350 نفرمون تایید کردن، مابقیمون رو تایید نکردن.
هیچ راه حلی به ما ندادن، همش وعده و ایدای علکیه.
خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت کاهش دستمزد کارگران فاز 19 پارس جنوبی باعث شده است تا برخی از آنان به این وضع معترض باشند. یکی از کارگران فاز 19 پارس جنوبی گفت پایه دستمزد در قرارداد جدید نسبت به قرارداد قبل کاهش 30-40% داشته است. او اشاره کرد که اضافه کاری، نوبت کاری، جمعه کاری، عیدی و سنوات متأثر از این مورد است و تأثیر زیادی در دستمزدها خواهد داشت. بر اساس این گزارش، نکته مهمی که در قرارداد جدید لحاظ شده سوابق کاری مرتبط پرسنل است و حق جذب آنها نیز حذف شده است. علاوه بر این، حق کمپ برای پرسنل شاغل که از مزایای کمپ و پروازی بهره‌مند نیستند پرداخت نمی شود. یکی دیگر از کارگران فاز 19 پارس جنوبی با اعتراض به کاهش شدید دستمزد گفت نمی توانیم زندگی خود را بچرخانیم و زندگی ما نسبت به قبل خیلی سخت‌تر خواهد شد. در این ارتباط به نوشته ای مهر، تعدادی از کارگران فاز 19 پارس جنوبی در نامه‌ای خواستار برطرف شدن مشکلات و معضلات کارکنان ارکان ثالث پالایشگاه دهم پارس جنوبی شدند. در این نامه آمده است شرکت مپنا که در سال 98 برنده مناقصه تعمیر و نگهداری پالایشگاه شد و در مذاکره با کارکنان متحد به اجرای تمام مفاد قرارداد شرکت قبلی به علاوه خدمات رفاهی و عیاب و ذهاب شد، تمام خدمات رفاهی را حذف کرده و با ایجاد روند نزولی در یک سال گذشته موجب نارضایتی و اعتراض کارگران شده است. مهر نوشت تلاش برای گرفتن پاسخ مدیران و مسئولان نتیجه بخش نبوده و پاسخی هم دریافت نکرده است. کارگران معدن آنومالی شمالی در بافق یزد دست کم 8 روز در اعتراض به مشکلات صنفی خود اعتصاب کردند. آنها در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت گفتند
278 نفر نیرو داره. یه طرح طبقه بندی ساده ای که خیلی ساده آماده شده از قبل که آقای راننده تراکه راننده بیله فقط با بیچینه تو این گروهاشون. نو ما روزگاری دارم امروز فردا میکنم.
در کل من میخوام اینو بگم، میگم سختیه کار ما راننده دام تراک تو معدن، این حقش نیست.
یاله پیش حقوقی من راننده تراکه، حقوق پای 1.9 ساعت
باید بینیم پیش دوستامو ساعت تام پول قرض کنم.
بعد 9 ماه میان چه جوابی به ما میدن؟ میگن هرج بهتر میدن تو بهت همونجا. این جواب بعد 9 ماه.
در سالیان اخیر اعتراض‌های صنفی کارگران به مشکلات صنفیشان از جمله پرداخت نشدن دستمزدها افزایش یافته است. کارگران راه‌آهن نورآباد، عراق و راهگرد که در شرکت جوشگستر مشغول کارند در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود دست کم 3 روز اعتصاب کردند. به گزارش کانال رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن، 3 ماه دستمزد و بیمه این کارگران که حدود 180 تن هستند پرداخت نشده است. در این حال کارفرما آنها را تهدید به اخراج کرده و گفته است که از کارگران افغانستانی به جای آنها استفاده خواهد کرد. جمعی از آموزشیاران نهضت سوادآموزی و مربیان پیش‌دبستانی علشدر در مقابل اداره آموزش و پرورش این شهرستان تجمع کردند. آنها به استخدام نشدن خود به رغم سابقه کاریشان اعتراض داشتند. همچنین معلمان حق و تدریس و مربیان نهضت سوادآموزی سیرجان در اعتراض به آنچه تعیین تکلیف نشدن امور استخدامی خود نامیدند تجمع کردند.
به نحوه امتیازدهی و اعلام اسامی برای شرکتی ها و حق و تدریس ها و نهضتی ها که قرار بود اسامیشون برای استخدام حدوداً 150-160 نفر هستیم که 44 نفر گزینش اعلام شده اسامیشون و همه بقیه معترض هستن.
جمعی از معلمان حق و تدریس آبادان نیز به دلیل قرار نگرفتن اسامیشان در فهرست سهمیه استخدام وزارت آموزش و پرورش در مقابل ساختمان خانه ملت این شهر تجمع کردند. علاوه بر این شماری از مربیان پیش‌دبستانی اخراج شده در شهرستان باغملک در استان خوزستان برای چندمین بار در مقابل فرمانداری شهر تجمع کردند. شماری از کارگران روزمزد ساختمانی زاهدان در فیلمی به بیکاری، نداشتن ثبات شغلی و فقر اعتراض کردند.
من یک کارگرم، از مسئولین محترم درخواست داریم بابا میفرده همکاری بکنیم، به فکر ما هم باشیم. از زمانی که کرونا آمده نه کاری نه روزگاری، در هفته ما از صبح میایم سر فلکه تا زور کاری گیر ما نمیاد. ما مستاجر مجار خونه داریم، اداره گرفتاری بدبختی داریم. اج کل نصف وسایل زندگی منو طلا ما به خاطر جار خونه مجبور شدیم بفروشیم. یک هفته است تم میوه روزانه بچش ما نچشیدن. نه بیمه ای است، نه کاری است، نه روزگاری است. از مسئولین محترم میخوام یک خورده به فکر ما هم باشن.
در هفته های اخیر تجمع های مشابهی در چند شهر جنوب غربی ایران با عنوان فریاد کارگران گرسنه برگزار شده است. اکثر این تجمع ها از سوی خانواده های کارگران بیکار و اخراجی برگزار شده است. ده ها تن از پرستاران بیمارستان مرکزی شیراز در تجمعی در محوطه داخلی بیمارستان خصوصی خواستار بهبود شرایط شغلی خود شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا این پرستاران گفتند مسئولان بیمارستان مرکزی شیراز باید مطالبات آنها را طبق قوانین و بخشنامه‌های موجود پرداخت کنند، اما مدیریت بیمارستان به بخشنامه وزارت کار اهمیت نمی‌دهد. یکی از پرستاران با اشاره به سنگینی بار بیماری کرونا بر دوش کادر درمان از جمله بر جامعه پرستاری گفت مزایای مزدی پرستاران کم است و اگر در این شرایط حتی دو برابر معمول هم به پرستاران دستمزد بدهند ناکافی خواهد بود. بر اساس این گزارش پرستاران بیمارستان مرکزی شیراز خواستار افزایش دستمزد و کارانه و همچنین بهبود شرایط شغلی خود هستند. در ماه‌های اخیر پرستاران شماری از بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی در نقاط مختلف ایران به شرایط بد معیشتی خود اعتراض کرده‌اند. در این ارتباط پرستاران بیمارستان میلاد تهران هم برای دومین بار در چند روز گذشته تجمع کردند. آنها شعار می‌دادند سزای فداکاری، بی‌احترامی و کاهش حقوق نیست و افزایش کارانه حق مسلم ماست.
Thank you.
چندی سال است که کارگران ایرانی برای کار به عراق می روند. در این ارتباط این مهاجرت در رسانه‌ها انعکاس زیادی داشته است. حتی خبرگزاری فرانسه هم چند ماه پیش در گزارشی نوشت که کارگرانی که اکثرا کرد هستند بیشتر در بخش ساختمان مشغول کارند. البته هنوز آمار دقیقی از کارگران ایرانی شاغل در عراق و از جمله در اقلیم کردستان عراق انتشار نیافته است. رسول محمود خبرنگار رادیو فردا در اربیل.
بهتر بودن وضعیت اشتغال نسبت به ایران و ارزش دینار عراقی نسبت به دلار در مقایسه با ریال ایران باعث می شود تعداد زیادی از کارگران و حتی سرمایه گذاران به ویژه از کردستان ایران برای کار به اقلیم کردستان عراق بیایند. هرچند حضور و کار در اقلیم کردستان مشکلات خود را دارد، از جمله در زمینه یافتن کفیل که ضامن درخواست کننده اقامت می شود، هر فرد برای دریافت کارت اقامت باید سالانه بیش از 800 دلار و ماهیانه 50 دلار برای حق بیمه پرداخت کند. اما همه اینها مانع گسیل شدن تعداد زیادی از جوانان ایرانی به اقلیم کردستان نمی شود. از سوی در گوشه و کنار خیابانها و میدانها در شهرهای اقلیم کردستان تعداد زیادی از جوانان ایرانی دیده می شوند که به دنبال کار روزانه هستند. آنها به دنبال کارت اقامت نیستند. کمتر از یک ماه در اقلیم کارگری می کنند و بیش از پایان صلاحیت روادید به ایران باز می گردند و پس از چندی دوباره به اقلیم می آیند. این افراد از هزینه رفت و آمد گرایه دارند. به ویژه این روزها که به خاطر شیوع ویروس کرونا تعرفه مرزی برای ورود به 50 دلار رسیده است.
برای اشتغال کارگران ایرانی در عراق به ویژه شمال آن کشور دلایل گوناگونی مطرح شده است. به ویژه کاهش ارزش پول ملی ایران و افزایش نرخ بیکاری. خسرو بوکانی فعال کارگری در شمال عراق درباره دلایل مهاجرت کارگران ایرانی به شمال عراق گفته است.
در واقع معلومه که اصلی ترین دلیل این قضیه برمیگرده به اوضاع بسیار وخیم اقتصادی ایران و فقر بیکاری از حد خارج اقتصاد ایران، همچنین شکست شدن مراکز تولیدی و مواجه شدن رژیم اسلامی با بحران‌های عمیق اقتصادی، تحریم‌های سنگینی که از ناحیه غرب به رژیم بسته شده و همچنین از دست دادن مشروعیت سیاسی و اقتصادی رژیم، واقعا فضا و شرایط واسه مردم را موجود آورده که قیمت کالاهای اساسی واقعا فوق العاده بالا رفته، تورم در حد بسیار بالایی هستش، بیکاری چیزی بوده 18 میلیون نفر از کارگران ایران در بیکاری مطلق به سر میبرن، حتی در حد طول هفته یک ساعت کار ندارن و این وضعیت در مناطق مرزی به صورت تساهلی واقعا دیده میشه و مناطق نظیر کردستان و آذربایجان غربی و استانهای کرمانشاه و ایلام و اینا واقعا به علت این که ته سالیان گذاشته 3-4 دهه اخیر صنایع سنگین، صنایع مادر در این مناطق رانه افتاده، رژیم صنایع گذاری اکلان اساسی در این مناطق انجام نداده، همان کارگران بیکارن، کار مثل انجام دادن ندارن.
افسانه درباره دلیل مهاجرت به اقلیم کردستان عراق و کار در این منطقه به رادیو فردا میگوید:
متاسفانه حالا این رکود اقتصادی که توی ایران به وجود اومد و تحریم هایی که از سوی کشورهای اروپایی و کشورهای سایر همه ایران رو هدف قرار دادن باعث شد که ما از لحاظ معیشت واقعا دچار مشکل بشیم، کارمون رو از دست بدیم و همین رکود باعث بشه که سرمایه‌مون رو از دست بدیم و مجبور بشیم که یک کشور رو انتخاب بکنیم. با توجه به این که کشور عراق هم قیمت دینار به نسبت تومان واقعا ارزشش بیشتره، ما اربیل رو انتخاب کردیم، یعنی عراق رو. با توجه به این که نزدیک هست به ایران و ما رفت و آمدمون خیلی راحته، میریم ایران بعد میگردیم، باعث شد که ما اینجا رو انتخاب بکنیم و خیلی هم راضی هستیم.
یک کارگر مرد هم در این مورد توضیح میدهد.
رکود اقتصادی و افزایش قیمت ها و روز به روز فشار تحریم ها بود که ما مجبور شدیم از ایران بیایم کردستان عراق. بعد کردستان عراق هم بخاطر اینکه انتخاب کردیم ما، بخاطر اینکه همسایه ایران بود و رفت آمد واسه ما خیلی خیلی هم از نظر قیمت مقرون به صرفه بود، هم واسه ما رفت آمدش راحت تر بود.
اما آیا کارگران ایرانی ساکن شمال عراق با مشکلاتی هم مواجهند؟ افسانه پاسخ می‌دهد.
تنها مشکلی که ما داریم فعل اقامت ما هستش که ما هزینه زیادی رو برای اقامتمون پرداخت میکنیم. هر نفری حدود $1,000 حتی بیشتر ما پرداخت میکنیم برای اقامت گرفتن. و یکم کاغذبازی های اداری واقعا آدم رو خسته میکنه که یکم طول میکشه، مثلا سری اول از این اداره به اون اداره، از این آسایش به اون آسایش.
یک کارگر زن هم میگوید
توی مدت کار پیدا کردم، راحت میتونم اجاره خونه بدم، راحت میتونم حتی دلم میخواد خرید کنم. خیلی خوبه، راضی هستم خدا رو شکر. برای اقامت که پول میگیرم یه خورده زیاده، البته الان به خاطر این شرایط کرونا یه خورده اقتصاد اینجا هم یه خورده نسبت به قبل پایین تر اومده، ولی خب من کارم رو دارم.
اما همه کارگران مهاجر ایرانی از وضعیت راضی نیستند. پیشتر خسرو بوکانی درباره شرایط کارگران ایرانی در اقلیم کردستان عراق اشاره کرده بود که آنها فاقد بیمه حوادث یا بیکاری هستند.
این کارگران به علت اینکه با ویزای سیاحتی و با ویزاهای مسافرتی به اینجا میان و نهایتاً یک ماه میتونن اینجا بمونن، کارفرمایی با اینا حاضر نیستش که قرارداد کاری امضا کنه. در نتیجه تشکل‌های دولتی و تشکل‌های نیم دولتی کارگران که اینجا حضور دارن به همین بهانه عملاً هیچ گونه حمایتی رو از کارگران اعلام نمی‌کنن، به بهانه اینکه با کارفرما قرارداد ندارن. و گاهی و خیلی از مواقع مشاهده شده که کارفرما دستمزدهای کارگران رو بالا می‌کشن و این کارگران مهاجر دستشون به جای دان نیست.
خبرگزاری ایلنا هم به نقل از عبدالله بلواسی فعال کارگری خبازان مریوان و سرو آباد نوشت که کارگر باید در همون کارگاه کارفرما اشتغال داشته باشد و هر دستمزدی که از سوی کارفرما تعیین شود را قبول کند. به گفته او علاوه بر سختی دوری از خانواده و کشور، نه امنیت شغلی داریم، نه بیمه ای و نه احترامی. مبلغی هم بابت بیمه از حقوق ما کسر می کنند در حالی که هیچ نوع بیمه ای وجود ندارد. این فعال کارگری خبازان مریوان و سرو آباد با اشاره به اینکه وضعیت کارگران خباز نسبت به کارگران ساختمانی بهتر است گفت گروه دوم مکانی برای استراحت ندارند. آنها دو بار استثمار می شوند، یک بار از سوی کارفرمای عراقی و برای بار دوم از سوی پیمانکار ایرانی. او توضیح داد پیمانکار ایرانی به کارگران وعده پرداخت دستمزد با دینار عراق را می دهد، اما پس از پایان کار دستمزد کمتر و البته به تومان پرداخت می کند. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در بیانیه در مورد کشته شدن 4 کارگر معدن مس خاتون آباد و 1 دانش آموز در شهرستان شهر بابک در استان یزد در سال 82 نوشت کارگران این معدن و خانواده‌هایشان با درخواست‌های صنفی از جمله لغو قراردادهای موقت و سفید امضا، توقف اخراج کارگران، حذف شرکت‌های پیمانی و واسطه‌ای و حفظ امنیت شغلی کارگران به طرف فرمانداری شهر بابک در حال حرکت بودند که زمین و هوا مورد تهاجم و گلوله باران قرار گرفتند. این تشکل کارگری با اشاره به اینکه شماری از کارگران نیز مجروح شدند افزود که حکومت قصد داشت تا با آنچه دست یازیدن به این تهاجم جنایتکاران نامید مانع از سرگیری و گسترش جنبش کارگری برای پیگیری مطالباتش شود و کارگران را به شدت سرکوب کند. اما به نوشته کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، تجارب جنبش کارگری ثابت کرد که اعتراض‌های کارگری ادامه دارد و کارگران نیز در برخی از مراکز با درک ضرورت سازماندهی، ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری را در محیط‌های کار پیش می‌برند. دفترچه‌های خدمات درمانی کارگران شرکت ابکو در عراق به علت پرداخت نشدن حق بیمه‌شان از سوی کارفرمای شرکت تمدید نشده است. این در شرایطی است که به نوشته خبرگزاری ایلنا، ابوالفضل رنجبر نایب رئیس شورای اسلامی کار ابکو گفت سهامدار عمده شرکت سازمان تأمین اجتماعی است. او با اعلامی که اقدام سازمان تأمین اجتماعی خلاف قانون است افزود مشکلات بیمه‌ای ناشی از تمدید و تعویض نشدن دفترچه‌های درمانی کارگران و خانواده‌هایشان به مشکلات معیشتی آنان اضافه کرده است. همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا میقانی نماینده کارکنان و کارگران هپکو خطاب به نمایندگان مجلس، رئیس کمیسیون صنایع مجلس و معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت
این شرکت نیازمند سرمایه‌داری گردش و نیازمند باز شدن قفلش با سیستم بانکی کشوره. ما در حال حاضر با سیستم بانکی کشور رو یه دکتر قفلیم، کارت بازرگانی نداریم، یعنی امکان واردات قطعات، امکان حتی کار با داخل رو برای ما مهیا نکردن. قاعدتا نمیتونیم انتظار داشته باشیم برای شرکتی که 8-9 سال به جرأت میتونم بگم به دلیل عدم نظارت و خصوصی سازی که ما رو رها کردن، دیگه خود شما بارها و بارها مسائل و درد دلهای پرسنل رو شنیدین، من اشاره نکنم، اما این پرسنل واقعا هپکو بودن که امروز اگر اینجا چراغش روشن به شما دارید بازدید میکنید اینجا سرپا نگه داشته شد، وگرنه شاید الان اینجا ساختمون ساخته بودن.
فرماندار بوشهر بر لزوم پرداخت دستمزد و مطالبات کارگران شرکت‌های نفتی فعال در خارک تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جمشیدی با اشاره به نقش مهم جزیره خارک در صادرات نفت تأکید کرد، پرداخت دستمزد و مطالبات کارگری در این شرکت‌ها یکی از مسائل ضروری است که باید با جدیت دنبال شود. این مقام دولتی توضیح بیشتری نداد، اما در سالیان اخیر کارگران مناطق نفت و گاز در ایران در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد و مطالبات صنفی خود اعتصاب و تجمع کردند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.